یه فلفلی ایلیکا.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد سلام و شب شما بخیر باشه. آرزو میکنم در هر جای ایران شنونده ما هستی تندرست باشید، دلارام و شادکام و انشالله که زندگی بر وفق مراد شما بچرخ. بسیار خرسندم که با صبوری هرچی بیشتر و با دقت هرچی تمامتر به برنامه های ما در رادیو اقتصاد گوش میکنید، از جمله برنامه‌ای که از این لحظه من ناصر خیرخواه به طبق دیگر همکارانم از جمله خانم کتابچی تهیه کننده برنامه، آقای منس فیزی صدا بردار ما که تا ساعت 21 با ما هستند، و البته آنچه پشت صحنه در کنار خانم کتابچی به انجام رسیده همکاری خانم تقوی هست که در هماهنگی برنامه امشب مشارکت نقش داشتن. امشب موضوعی انتخاب شده که همه ما با تمام وجود باش آشنا هستیم. از بگذارید سادش بگم، از صبح اول صبح از یک لقمه نون تازه یا بیات شب گذشته و روز گذشته با یک قطعه کوچک پنیر بگیری تا یک استکان چای و مقداری قند و شکر، اگر که به همین سادگی از این چای نون و پنیر آغاز بکنیم، به لطف و خدمت کشاورزان در ایران هست تا آنچه که اگر قسمت بشه نیمرویی یا اینکه تخم مرغ آبپزی با مقداری مخلفات کنارش انشالله نصیب همه بشه، نشون دهنده یک کار بزرگ در ایران با مختصات اقلیمی که گاهی خبرها هم نگرانمون میکنه، ولی وقتی که فائق اومدن بر مشکلات به گوشمون میرسه دوباره دلارام و خوشحال میشه. حقیقتش این است که انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیاری داشته که بر هیچ یک از آحاد ملت ایران، چه در داخل ایران خانم ها آقایان، چه در چشم ایرانیان خارج از کشور، در هر جا از هر فرقه پوشیده نیست. این رو دیگه رسانه ها دارن منعکس میکنن و این دستاوردها به همت بلند و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران از بهمن 57 تا به امروز شکل گرفته و ادامه داشته که بخشی از اونها در حوزه کشاورزی است. به عنوان مهمترین و البته به اذعان همه نشریات و محافل بین المللی و داخلی کشور، استراتژیک ترین بخش اقتصاد ملی ایران بوده و هست که امنیت غذایی جامعه ایران رو حتی در شرایطی که امروز تحت شدیدترین تحریم‌های ناجوانمردانه استعماری و ضد استقلال ملی ما توسط دولت آمریکا شکل گرفته، بر هیچ کس پوشیده نیست که این قدرت اقتصادی در بخش کشاورزی به خدمت کشاورزان، دانشوران، مروجان، دستگاه‌های اجرایی و همه و همه بی پرده تا به امروز راه پیموده. شاید به عنوان یک عنصر کوچک در میان شما مردم عزیز خاطر مبارکتون هست که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی 1357 یک کار بزرگ توسط حضرت امام رحمت الله علیه صورت گرفت و اون هم انگشت گذاشتن روی اصلاحات ارضی در ایران بود. حتما ممکنه شما هم کسی رو در کنار خودتون داشته باشید، کشاورزی یا رعیتی که کار میکرده و مزدی فقط دریافت میکرده و مالک زمینی نبود و در اصلاحات ارضی حق او هم به یغما رفته بود و اسناد مالکیتی که شاید حق بسیار از کشاورزان بود در دست عده‌ای قرار داشت که او از حق خودش باز مونده بود. مثالی رو میخوام بزنم از چهارمیخال بختیاری، رعیت و کشاورز زحمتکشی رو سراغ داشتم که به رحمت خدا رفت. او خارکنی بیش نبود که در کنار زندگی خودش و برای معاش روزانه از بیابانها خاری جمع میکرد و با تکنانی معاوضه برای گذران امور. اما پس از انقلاب اسلامی از جمله مردان رشید و ارزشمندی شد که وقتی این ابلاغ و حکم حضرت امام برای این که زمین‌هایی که به ناروا سند زده شده بود در اصلاحات ارضی به کشاورزان و زارعان در روستاها برگرده، او صاحب مزرعه‌ای شد و با همت و ایمان بلند و به عنوان یک عنصری که از خیل عظیم و جوشنده و پرخروش ملت بزرگ ایران در راه انقلاب اسلامی پا گذاشته بود، او هم صاحب منزلتی شد. او نیست، اما خاطره او و هزاران نفر دیگه این چنین پیش ما هست و ما از دسترنج اونها، فرزندان اونها همینک بهره‌مندیم. اجازه بدید من سخن رو کوتاه بکنم. فراوان سخن هست و امروز حوزه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی ایران پوست انداخته، داره راجع به تکنولوژی های نوین متناسب با دنیای امروز در دانشگاه ها و مراکز آموزش حرف میزنه و در این حال داره توجه میکنه که چطور میتواند به طور پیوسته استقلال ملی کشور رو در این بخش صیانت بکنه و به مردم عزیز آرامش و در چشم مصرف کنندگان خارجی در بخش صادرات از رخدادهای درخشان و بزرگ ملی ایران، چه در محصولات، چه در کیفیت بخشی و چه در بسته‌بندی و چه در قیمت رقابتی امروز حرف بزنه. به هر حال ما خواستیم که تغییر کنیم و ما خواستیم که هویت ملی ایرانی اسلامی ما حفظ بشه. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. امشب یکی از مسئولین و معاونان عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی پیش ما هستند، آقای دکتر پالوچ، با ایشون صحبت خواهیم کرد. فاصله کوتاهی میگیریم. شما مردم عزیزم به ما بفرمایید مهمترین اقداماتی که باید در حوزه کشاورزی امروز ایران عزیز بعد از 4 دهه صورت بگیره به نظر شما مردم چیست؟ به عمد واژه مردم رو به کار میبرم چون همه ما در موفقیت کشاورزان، زارعان، متخصصان، فناوران، کارآفرینان و کوشندگان این عرصه 0 تا 100ش سهیمیم. همه ملت در این بخش سهیمند چون دست همه ما تو سفره است که این بزرگواران در بخش‌های مختلف کشاورزی، باغداری، دامداری، شیلات و فراوری محصولات جدید گشودند. خیلی متشکرم. 30,036,37 خانم آقایان در اختیار شماست. 8 و 7 دقیقه میزبانتون هستیم. معاون محترم مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر مرتضی پالوچ پیش من هستن. سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست بزرگوار، خدمت کشاورزان عزیز، زحمتکش و سایی در سراسر کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران و خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خدمت شما هستم. بفرمایید.
مطمئنم که شما توی گرمای تابستون، اونم توی تیر ماه، حتما توی مزرعه‌ای که گندم کاشتن بودید یا مرداد ماه.
قطعا بله.
این تجربه. و حتما شاید مثلا در چینش گیلاس، سیب یا نگرانی که کشاورزان موقع برداشت محصولاتشون دارن یا فراوری محصولاتشون با علف‌های هرز، آفاتی که میاد، کم آبی، بارندگی‌هایی که یه وقت به ناگاه اوایل بهار صورت میگیره، همین رو تجربه کن. میخوام بگم کار بسیار سختیه در اینی که شیرین هست. درسته؟
قطعاً کشاورزی یک کار سخت و خیلی کاربره. در این حال کشاورزی سرمایه بر تکنولوژی بر و نیروی انسانی با مهارت بالایی نیاز داره،
بسیار با ارزش،
که بسیار تولیدش هم که بسیار با ارزشه و در واقع غذای مردم و قوت مردم تشکیل میده.
این از این بابت گفتم که مدت کوتاهی در یک مزرعه کار کردم، خسته شدم. باور کنی یعنی اینقدر سخته، ولی دیدم کشاورزانی که چقدر مصمم کار میکنن، انصافا همیشه احساس میکنم مدیونیم. اگر بخوایم ما یک نمایه از این بخش مهم اقتصاد کشورمون داشته باشیم، آقای دکتر، سال 57 این موقعیت و نمایه رو میتونیم توضیح بدیم؟ بله. البته به نسبت کفه مقابلش، یعنی مصرف کنندگان یا جامعه ایران، که چه جمعیتی و بله. چی داشتیم؟
بله. انتظار دارید که جمعیت کشور در سال 1356 حالا 35 میلیون نفر بود. بعد از 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی الان جمعیت حال حاضر حدود 82 میلیون نفره.
تخمین زده میشه که
بله 82 میلیون نفر، اطلاع تقریبا دقیقه که 82 میلیون نفره. بله
بله.
این تقریبا 47 میلیون طی این 40 سال به جمعیت کشور اضافه شده و در واقع ما حالا بایستی ببینیم که تولیدات کشاورزی که کشاورزان عزیزمون انجام میدن چه اتفاقی افتاده. من خدمت شما عرض کنم که کل تولیدات بخش کشاورزی در سال 1356 چیزی حدود 26 میلیون تن بوده
در کل ایران.
کل تولیدات کشاورزی
باقی،
نه کشاورزی کلن کل. حالا من به تفکیکش هم میگم، برای اینکه به اصطلاح چون اطلاعاتی که ما داریم
از واردات هم داریم،
واردات به لحاظ تناژی مقداری به اصطلاح چیز نیست، ولی ارزشی رو داریم.
بله
ارزشی داریم. عرض کنم خدمت شما که کل تولید 26 میلیون تن بوده. این 26 میلیون تن طی 40 سال انقلاب اسلامی به 122 میلیون تن رسیده، یعنی بالغ بر 96 میلیون تن افزایش تولید داشته کشور. این ناشی از اقدامات بسیار گسترده در حوزه‌های مختلف دانشی، تکنولوژی، مدیریتی، اقدامات پشتیبانی، اقدامات حمایتی و در واقع به ویژه تلاش و کوشش کشاورزان عزیز هست که این اتفاق و این به اصطلاح دستاورد به این با ارزشی رو رقم زده.
خب اینجا ما دو تا نکته رو درش می‌بینیم. یکی اینکه یک خواست ملی بوده از اول انقلاب و خاطرمون هست که چندین پیام کلیدی و استراتژیک رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه برای حوزه کشاورزی و توسعه این بخش صادر کرده. این یه دونه که درک مهمی هم در این بخش و همه حوزه های اجرایی اتفاق افتاد. یه نکته تفاوت در اینجا هم قابل ارزش و احترام هست که این نشون میده که آسان به دست نیومده، چون ما در طی 40 سال گذشته تغییرات اقلیمی فاحشی داشتیم که وقتی صحبت از اونها به میان میاد در همین رادیو شنوندگان ما شنیدن، در همین برنامه رهیافت بارها از نگرانی‌های بزرگ صحبت کردیم که گاهی بسیار هولناک هم میشه، ولی خروجی که داره به دست میاد نشون میده که پشتش امروز صرفا تجربه سنتی نیست، دانش شکل گرفته. درست میفهمم؟
قطعاً همینطور.
اینو توضیح میدید چه اتفاقی افتاده؟
بله من به حضور شما یک مطلبی رو شما فرمودید که برمیگرده به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، برمیگرده به اینکه بنیانگذار این نهضت، چون در واقع بحث ما بیشتر در ارتباط با دهه فجر انشالله و 40 سالگی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 10 سال زعامت این انقلاب و رهبری این انقلاب از بعد بش و تا سال 1367 همواره در ارتباط با بخش کشاورزی و حتی در ارتباط با خودکفایی تأکیدات بسیار روشن و مصرحی دارند. بنابراین یکی از دلایلی که به اصطلاح دولت‌ها و در واقع مردم به این راغب شدن، این سرمایه اجتماعی بود که وجود داشت در این مدت پذیرفتن که رهبرشون چی میخواد و در واقع چه اتفاقی بایستی بیفته. شما اگر مجموعه مباحث حضرت امام در ارتباط با اهمیت کشاورزی رو برید رجوع کنید، سرچ کنید، این اهمیت همواره از به اصطلاح زبان حضرت امام رحمت الله قابل ملاحظه و مشاهده هست. بنابراین متعاقب اون شما این بحثا رو در ارتباط با امنیت غذایی، در ارتباط با خودکفایی، در اسناد بالادستی نظام ملاحظه می فهمید. اینا ریشه در اسناد مکتوب نظام از جمله در قانون اساسی داره. شما اصل سوم، اصل نهم، اصل در واقع اصول دیگه رو ملاحظه بفرمایید، به صراحت در این ارتباط داریم. در سند دیگه‌ای که تحت عنوان سند چشم‌انداز هست، بحث امنیت غذایی به صراحت تأکید شده. و به حضور مبارک شما که مقام معظم رهبری هم در این ارتباط فرمایشات خیلی راهگشا و در واقع توصیه‌های خیلی مؤکدی دارن. اگر از این منظر من بخوام خدمتون عرض کنم، ما به لحاظ نهادسازی ارزشی در ارتباط با امنیت غذایی، در ارتباط با کشاورزی، مفاهیم بسیار آرمانی، بسیار ارزشی، بلند و قابل اجرایی رو داریم که این خودش باعث یکی از دلایل موفقیت ها این بود که اینها تحت عنوان آرمان و ارزش های نظام تلقی شد و سیستم حاکمیت با استفاده از توان مردم، ظرفیت های مناطق، تونست اینا رو به منصه ظهور برسونه در حد ممکن و این موفقیت ها رو کسب کنه که حالا شاهد این هستیم که تقریبا، یعنی در واقع تحقیقا 26 میلیون تن تولید در قبل از انقلاب رسیده به 122 میلیون تولید.
البته یک اصل شاید در اینجا لازم هست که ما بهش توجه بکنیم و این اجتناب ناپذیره. گفت حالا برعکسش بکنیم، هنرش رو بگفتی عیبش نیست بگو، که الان اصطلاحا اینه که میگه عیبش رو بگفتی هنرش نیست بگو. از منظر نقد شنوندگان ما هم اتفاقا آگاهن. برای مثال آقای بهرام سوادکوهی گفتن وقتی برای یک کیلو هندوان 600 لیتر آب مصرف میشه و در استان‌های مختلف مشکلات آب داریم و همچنین واردات بعضی از محصولات کشور، آیا چنین کشاورزی به صرفه است؟ که اینجا بحث مدیریت اتفاق میفته. من یه مثالی رو که اول برنامه زدم، خواهش میکنم شنوندگان عزیز سوء تفاهم نشه، برای شما برخی از واگذاری هایی که در اصلاحات ارضی زمان شاه اتفاق افتاد، این مستندات تاریخی ما هستش که فی الواقع بر اساس روال درستی هم اتفاق نیفتاد. بعد از انقلاب برای بسیاری از کشاورزانی که فاقد چنین موقعیتی بودند که بتوانند مستقر باشند در روستای خودشون و به فعالیت کشاورزی بپردازند و به عبارتی از حقوق حقی خودشون در مالکیت برخورد باشند، این اتفاق افتاد. این به منظره این نیستش که تبعیضی صورت گرفتن، بلکه اقدامی برای تثبیت بخش کشاورزی بوده. نکته مهمتری که حالا در آقای دکتر پالجی داره در پیام های شنوندگان ما هم میاد، بحث های مدیریتی است که آیا ما این مقداری که الان موفقیت حاصل شده و ما داریم در بخش های مختلف میبینیم، این مسلماً با مدیریت جدید و تغییرات اقلیمی و حتی حوزه های صرفه اقتصادی حرفای بسیاری داره. مثلا ما در 20 سال گذشته با موضوعی تحت عنوان سورتینگ در مزارع و باغات مواجه بودیم. در ایران هنوز این موضوع روی زمینه، این هیچ کس براش پاسخی نداره. پاسخی داریم تو این حوزه؟
عرض کنم خدمت شما که این بحثایی که میفرمایید، من فکر میکنم
چون مردم دارن الان برای من میفرستن مطلب خیلی زیاده.
نه حالا اگر شما به طور مشخص بفرمایید، اگر در ارتباط با به اصطلاح
یکیش راجب آب،
راجب آب
ما بعد از انقلاب دچار یک آنارشی سیستمی در این بخش شدیم که هر کس زمین رو در هر جایی داشت رفت حفر چاه انجام داد با مجوزهایی که صادر شد، از به نظر میاد که از دست عده‌ای هم در رفت. عملا خسارات سنگینی در آب‌های زیر زمینی دیدیم. آیا الان این تجربه با رویکردهای علمی جدید در جایی که شما تحقیقات را انجام میدید به رهیافت تازه منتج شده؟
عرض کنم خدمت شما که اگر قرار باشه که در ارتباط با آب صحبت کنیم یک مسئله بسیار بسیار مصطوفایی میطلبه، وقت متفاوتی
میطلبه. خلاصه از این نتایج چون مدیریتی است، واقعا
خلاصه از این قضیه خدمتون عرض کنم اینه که به هر حال اون چیزی که مهمه و در واقع در جامعه هم داره به اصطلاح پخش میشه و آمار و ارقامش وجود داره، چیز حدود بیش از 750,000 حالا حدوداً چاه وجود داره که از این میزان اون چیزی که آمار میگه چیز حدود 350,000 تاش غیر مجازه، یعنی اینا فاقد پروانن
و اینا محصولات کشاورزی میدن بیرون.
نه الزامن، نه الزامن.
خب نکته همینه،
شما نه هم این یک اجحافه، من عرضم اینه که این یک اجحافه به بخش کشاورزی.
خب اتفاقا شاید با اطلاع رسانی و با پژوهش دقیق و شناسنامه دار کردن این بخش ما بتونیم این کارو بکنیم. برای مثال الان شما در بازارهای شهرهای بزرگ محصولاتون فاقد شناسنامه است، اون سورسینگی که اشاره کردم. یکی از مواردی که ما در حوزه اقتصاد کشاورزی، شما بیشتر از من مستعصید، بارها در رادیو اقتصادم بحث شده، بحث دفاع از درآمد کشاورزان به صورت منصفانه و عادلانه است. این جز از چرخه تولید و عرضه سالم اتفاق نخواهد افتاد، در حالی که ما به همون اندازه که به این افتخارات میبالیم باید به اون اشکالات هم توجهی داشته باشیم. مثلا نظام دلالی درست مثل یک وصله عجیب در بخش کشاورزی و باقی ما وجود داره. میخوایم با این چه بکنیم؟
ببین به حضور شما که من خواهشم اینه برای این که به نتایج مشخصتری برسیم، هم وقت شما گرفته نشه، هم شنوندگان عزیز هم مسائل و به اصطلاح مناسبتر و در واقع یه مقداری کلاس شده تر و علمی تر تعقیب کنن، من فکر میکنم که این فرمایشات شما که جنبه سوال پیدا میکنه،
پرسش های مردم رو من میتونم به تأثیر
اشکالی نداره، شما پرسش مردم رو یا طبقه بندی کنید و این شکلی مثلا فرض در ارتباط با سورتینگ یا در ارتباط با آب یا در ارتباط با تولید محصول یا محصول سالم، اینا هر کدوم خودش در واقع یک مقوله مختلف و متفاوتیه. حالا شما به اصطلاح مدیریت این برنامه با شماست، به طور مشخص بفرمایید.
سوالات بسیار روشنه، من خواهش میکنم از وقت استفاده بکنیم.
بفرمایید، من به اصطلاح خدمتتون هستم که شنوندگانم وقتشون گرفته نشه.
بریم روی اون شناسنامه کردن. آیا اونطوری که ما در بخش کشاورزی و باقی داریم الان داره شناسنامه مشخصی است نزد مقام اجرایی که بتوانه هم مدیریت کنه، هم حمایت کنه، هم این که بتوانه ارزیابی دقیق از موقعیت داشته باشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اول از این که تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با نهادهای مختلفی که داره، همه تلاشش اینه که این تولید تا اونجایی که ممکنه استانداردهای ملی و بین‌المللی رو داشته باشه،
این
استاندارد بهداشت و این مباحث رو رعایت بشه و این، ولی این شکلی که به اصطلاح یک محصول بتونی رصد کنی، پایش کنی کجا تولید میشه، با چه خاکی، با چه آبی و در واقع چه کشاورزی اینو تولید کرده، اینها تو دستور کاره، اینها به
اصطلاح اجرایی نشده،
بعضی جاها اجرایی شده و ولی نه بیشتر داره به اصطلاح به عنوان یکی از اقدامات مهم در دست انجامه، یعنی این در واقع دستور مستقیم وزیره که محصولی که میاد روی سفره این بایستی پایش بشه، شناسنامه داشته باشه، کجا تولید میشه، چه زمینی، چه خاکی، چه اینا در دست انجامه. ولی اون چیزی که مهمه به زعم من اینه که اینا تو برنامه هست، ولی واقعیتش اینه که خب اینا نیاز به کار بیشتری داره، برنامه‌ریزی بیشتری داره و ما اونو به اصطلاح داره تجربه میشه و در برنامه‌های به اصطلاح فعلی و آتی وزارتخونه در دستور کاره.
اگر از منظر دیگری بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، بس که شنوندگان مطرح کردن، بس آب هست.
بله.
در موقعیت فعلی کشور چقدر دانش جدید داره دنبال میشه که بتونه با حمایت دقیق و درستی فائق بیاد بر روش‌های سنتی با توجه به تغییراتی که در کشور داریم و رشد ارزشمندی رو با توجه به ظرفیتی که خیلی از کارشناسان معتقدن قابلیت صادرات هم افزون بر تأمین نیاز داخلی داره، این بله. کجاست؟
عرضم خدمت شما که و خدمت شنوندگان عزیز ما، آخرین یافته های تکنولوژی، آخرین فناوری ها در ارتباط با آب، در ارتباط با مصرف آب تحت عنوان سیستم های نوین آبیاری داره در کشور جمهوری اسلامی ایران داره به اصطلاح گسترشش در دستور کاره. الان شما به اصطلاح مهمترین محورهایی رو که بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی داره در ارتباط با زیربناها انجام میده سامانه های نوین آبیاریه تحت عنوان آبیاری های به اصطلاح نوین، تحت عنوان آبیاری به شیوه تیپ و انواع آبیاری، حالا قطره ای به صورت آبیاری بارانی در گذشته یه مقدار مثلا در یک دهه قبل، اینها به جد در دستور کار وزارت جهاد کشاورزیه و اینها در برنامه 5 سال 5 که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده، دولت پذیرفته، مجلس پذیرفته، سالانه قراره که 500,000 هکتار از این سیستم‌های نوین استفاده بشه.
قراره یا شده؟
تو برنامه 5 هست، الان هم هست.
خب الان الان که ما داریم در 40 سالگی به این الان که ما داریم در 40 سالگی انقلاب به مردم میخوایم یک تصویر رو نشون بدیم از آنچه که طبق برنامه بده. ببینید که یکی از بی‌هنری هامون متاسفانه در ایران این هستش که برنامه های شیک و قشنگ می‌نویسیم، رأی هم میگیریم از مردم، ولی وقتی میان رو کرسی میشینیم فقط حقوقاشو میبرن، مزایاشو میبرن، اجراش میمونه به عهده بعدی که جواب بده.
اجازه بفرمایید من مستند عرض کنم. ما به هر حال در یه قیاسی میشه دیگه، قبل انقلاب و بعد از انقلاب. اینا ما همین بحثی رو که شما میفرمایید که آیا از سیستم های جدید، تکنولوژی های نوین استفاده شده یا نه، ما در وزارت جهاد کشاورزی این ادعا رو داریم که از آخرین یافته های مرتبط با آبیاری در کشاورزی داریم استفاده میکنیم. ببین شما سطح کل سامانه های نوین آبیاری در قبل از انقلاب 38,000 هکتار بوده،
درسته؟
این بالغ بر 2,000,000 هکتاره الان، 2,050,000 هکتار سامانه های نوین آبیاری. در این ارتباط باز ما به اصطلاح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رو داریم که قبل از انقلاب 141,000 هکتار بوده، بعد از انقلاب شده 1,165,000 هکتار. اینا آمارهای رسمی که وجود داره، نشون میده که جمهوری اسلامی ایران به این اهمیت داده، وزارت جهاد کشاورزی برای آب اهمیت قائل بوده.
در پهنه روستاها اتفاق میفته، چون اینو
در پهنه کشاورزی
که این قاطعیت راجع به این میگیم، عذرخواهی میکنم اینو برای تنویر افکارمون و شنوندگانمون دارم جویا میشم که به دقت دارن گوش میکنن و خیلی دارن برای ما پرسش میفرستن که فکر میکنم خواهم کتاب چی باید شما وقت بذارید برای چندین برنامه که این حق مردمه که بهشون این اطلاعاتی که
بطن ولی نعمت ما
هم ابهام دارن میپرسن، بله، هم اشکال، بله، دارن میگیرن، هم نقدای تندی دارن میفرستن، هم دارن تشکر میکنن و کاملا این برای ما مشهوده. عرض کردم ارزش های مهمی پیش آمده. پرسشی که داشتم اینه، با توجه به اینکه اخبار مختلفی میرسه راجع به کوچک شدن بخش روستایی ما، آیا کوچک شدن روستاها و مهاجرت به خاطر تغییرات اقلیمی و یا کم بهره‌مند شدن از توسعه روی اینها اثر گذاشته؟ یعنی اینا آمارای پایاست که ما داریم میدیم؟
عرض کنم خدمت شما که مقوله توسعه روستایی مفهوم دیگه ایه
که مرتبطه با این کشاورزی باغداری ما یا نه؟
بله قطعا هست. من که خدمت شما هستم، البته پوزش میخوام، من نائب رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایرانم.
چقدر خوب
جاش فرمودی؟
سوالات ما بهتر.
خواهش میکنم. و عرضم اینه که مقوله توسعه روستایی خودش یک داستان مفصلی داره و اعتقاد هم داریم که کشاورزی و روستا اساسا کانون تولیده، روستا کانون مدیریته، کشاورز تو روستا زندگی میکنه عمدتا، حالا کشاورز شهری هم داریم، ولی اون چیزی که واقعا داره به اصطلاح اتفاق میفته کشاورزانی هستن، بیشتر تولید ما توسط کشاورزانی صورت میگیره که در روستاها مستقر هستن. بنابراین آیا روستاهایی که بالاخره مهاجرت هم داریم، مهاجرت اتفاق افتاده، از قبلم بوده، ما الان وقتی که به اصطلاح آمار داره از 10 میلیون تا 20 میلیون بسه حاشیه نشین میگه، اینا خوب ناشی از این بود که به روستاها اونطوری که باید و شاید توجه نشده.
حالا همین
من عرضم اینه که ما الان در واقع در مقام نقد اینا نیستیم، چون بیشتر فکر کردم که برنامه ما در ارتباط با دستاوردهاست، نقاط ضعف هست. ببین ما که